اجرا بشه و قراره که با اجرای این طرح فضای پارک موتورسیکلت ها از پیاده رو حذف بشه و ایمنی عبور و مرور عابران پیاده تامین بشه. ممنونم از همراهیتون. 888-822-3001 یادتون نره.
با آرزوی لحظه های خوش برای شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که میدان فتح رو از رادیو تهران بشنوید.
این قطعه با توجه به اون شرایط خیلی سخت عمل کردی که داره تا الان توی ایران تولید نشده.
میتونستیم که 4 نفر توی این کار مشغول به کار کنیم.
البته با سختی های زیاد
سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم از دستمون برمیاد توی این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
حکایت کار و تلاش و روایت رسیدن.
میدان فتح.
پرده خونه رو کنار میزنم. برف تمام زمین رو سپید پوش کرده. صدای قارقار کلاغا شنیده میشه. دیدن برف و صدای قارقار کلاغا منو یاد کودکی میندازه، وقتی که خیلی بچه بودم و دغدغام به اندازه یه بند انگشتم نبود. برگشتم به سال 1376. مدرسه راهنمایی میرفتم. هوا خیلی سرده. کرمانشاه همیشه زمستونای سختی داره. اونقدر سرد که شبا فقط صدای زوزه گرگا رو میشه شنید و بس. اونقدر سرد که سر صبح وقتی دارم از خونه به سمت مدرسه میرم انگشتای دستام و پاهم یخ میزنه. همین الانم انگار اون سرما رو دارم حس میکنم. نوک انگشتای دستم رو به هم میچسبونم و توشون هو میکنم تا گرم بشن. به کلاس که میرسم دوست دارم چند دقیقه کنار بخاری کلاس باشم تا بدنم گرم بشه. بخاری که جوابگوی گرم کردن کلاس نیست. من ردیف سوم توی کلاس 40 نفری میشینم. معلم کتابشو باز کرده. اسم هر کیو که میخونه و سوال ازش میپرسه جوابا دلخواه معلم نیست. معلم اسم منو میخونه. حمید همتی. بلند میشم. معلم کتابشو ورق میزنه و ازم سوالیو میپرسه. دست و پا شکسته به سوال معلم جواب میدم. قشنگ معلومه که هیچ کدوم از ما برای اون روز خوب درس نخونده و قشنگ معلومه که معلم خیلی از این اتفاق خوشحال نیست. معلم حرفی نمیزنه. فقط به سمت تخته میره و گچ رو بر میداره و روی تخته کلاس مینویسه رسیدن به رویاها از کوچکترین قدمها آغاز میشه. گچ رو سر جاش میذاره و رو به بچه ها میکنه و میگه درس خوندن امروز شما همین قدمای کوچیکی هن که شما رو به رویاهاتون میرسونن. من رویاهای بزرگی داشتم. دوست داشتم آدم موفقی بشم که مردم خدمت کنم. میدونم که همون جمله معلم تو اون روز سرد تلنگری بود برای حرکت من. زمان میگذشت. من بزرگتر میشدم. من بچه درس خونی شده بودم. تمام دبیرستان کتابای متالورژی رو میدیدم که تو دستای برادرم بود. نمیدونستم متالورژی چیه. گاهی منم کتاباشو ورق میزدم و گاهی هم بخشی از اونا رو میخوندم. با هر صفحهی که ورق میزدم انگار دروازه جدیدی به روی من باز میشد. با گذشت زمان فهمیدم که این رشته شاخه‌ای از علم مواد که به شناخت و استخراج فلزات و فناوری‌های تولید و پردازش فلزات و آلیاژ فلزی میپردازه. بعد انتخاب رشته میکردم. برادرم نه تنها هم نفس و هم سفر من بود، بلکه یه الگو مشوق برای زندگی من حساب میشد. برادرم گاهی تو خونه برای همه اعضای خانواده از کارهایی میگفت که میشد با رشتش تو کشور انجام داد. کارهایی که میتونست ایران رو در تولید بعضی از محصولات خودکفا کنه و از وابستگی نجاتش بده. کنجکاو شده بودم و این بار وقتی که تو شلوغی خیابون راه میرفتم بیشتر به اطرافم نگاه میکردم. با دقت‌تر، جزئی تر، همه وسایل، همه صدا برام یه سوال ایجاد میکرد که آیا میشه منم بتونم اینو با نقاط ضعف کمتری تولید کنم و تو سرمایه ایران صرفه‌جویی کنم؟ یا اصلا میشه این وسیله یه مدل دیگه باشه؟ یه مدل دیگه کار کنه؟ انگار بذرای متالورژی تو دلم کاشته شده بود. مخصوصا اینکه ایران برای خانواده من عزیز بود. من وطن دوستی رو از همون بچگی یاد گرفته بودم. از پدرم که یه ارتشی بود و هر چند سال یه بار به شهرهای مختلف می‌رفتیم و تو اون شهر زندگی می‌کردیم. پدرم همیشه میگفت همه باید ایران رو مثل مادرشون دوست داشته باشن و برای روپا موندنش هر کاری که میتونن انجام بدن. انتخاب رشته کردم و دبیرستان تموم شد. کاردانی متالورژی همدان و بعد کارشناسی کرمان قبول شدم. بعد کار می‌کردم و شغلی رو ادامه می‌دادم. سال 88 از طریق فراخان که دوستم به معرفی کرده بود تو شرکت صنایع ریختگری ساوه مشغول فعالیت شدم. تجربه جدیدی بود. حالا رشتم برام به شکل عملی در اومده بود. چالش‌ها شروع شدن. با بالا و پایین های زیادی روبرو شدم. باید پیروز می شدم و کم نمی آوردم. با اشتیاق درس می خوندم و حرف معلم تو اون زمستون سرد تو ذهنم حک شده بود. باید به رویاهام می رسیدم. دوست داشتم بازم درس بخونم. دوست داشتم دانش خودم رو بروز کنم. علم نباید متوقف بشه. شبانه روز درس میخوندم و با مشورت استادام و کمک اونا تصمیم گرفتم به آندره در هندوستان برم. به هندوستان رفتم تا مهارتم تو رشته خودم بیشتر بشه. آندره شهر پر جنب و جوشی بود، اما ایرانم نبود. تو خیابونای پر سر و صدای هندوستان، منهای درس خوندنایی که حالا سخت‌تر شده بود، صدای بوق ماشینا، آواز دستفروشا، صدای بچه‌ها به گوشم می‌رسید و دلم برای ایران تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شد. اما برای کشورم، برای ایران باید دووم می‌آوردم. برای رویاهام و برای وطنم. همت بلند دار که با همت بلند هر جا روی به توسن گردون سواری. میدان فتح، رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
دولت و اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده
باد. دانشم هر روز بیشتر می شد و ایده های جدیدی توی ذهنم شکل می گرفتن. بعد از سختی های زیاد و عبور از موانع تونستم مدرک دکترای متالورژی مواد رو از هندوستان دریافت کنم. برای ادامه تحقیقاتم باید در هند میموندم، اما حالا فرصتی پیش اومده بود که میتونستم بین ایران و هندوستان در رفت آمد باشم. مسافتی که باید با هواپیما و قطار و ماشین طی میکردم و ساعت ها زمان میبرد، اما برای من هدفم مهمتر بود. پیشنهاد تدریس توی دانشگاه رو از رئیس دانشگاه هندوستان قبول نکردم. من باید به ایران برمیگشتم و علم خودم رو در وطن خودم به اشتراک میگذاشتم. من تو ایران بزرگ شده بودم و کشورم در به اینجا رسیدن من سهیم بود. با اولین پیشنهاد تدریس در ایران شروع به تدریس رشته خودم در دانشگاه مختلف کردم. سر کلاس که میرفتم با دیدن بچه‌ها یاد خودم میافتادم و دوست داشتم پیشرفت‌های متالورژی رو بیشتر و بیشتر در اختیارشون قرار بدم. وقتی بچه ها رو سر کلاس میبینم که در کنار هیاهو و سر و صداشون دارن برای آموختن تلاش میکنن، حس تازگی پیدا میکنن. روزای خوب فرا رسیده بودن. نه تنها تو دانشگاه کشورم تدریس میکردم، بلکه ذهنم درگیر تأسیس یه شرکت شده بود. کشور من پتانسیلای زیادی داشت که مهمترینش نیروی جوان و متخصص و خلاقش بود. هر روز ساعت‌ها وقت صرف میکردم و ایده‌ها رو مینوشتم. گاهی شب‌ها روی کاغذام خوابم میبرد. گاهی ناامیدی به سراغم میومد، ولی هر بار یاد هدفم میافتادم و دوباره به جلو حرکت میکردم. سال 93 با سرمایه‌ای که داشتم تونستم شرکت فعال در زمینه تولید قطعات سیلندرهای گاز مایع رو تأسیس کنم. تونسته بودم اشتغال زایی کنم و تولید ارزوبری برای شهرم و کشورم داشته باشم. اینجوری به رویای خودم که خدمت به وطن بود نزدیک شده بودم. جشن و قوقایی توی دلم برپا شده بود. الان وقت به ثمر نشستن تلاشام بود. هر روز بیشتر از قبل تلاش می‌کردم. سال 95 واحد نمونه تولید شدم. مدیر برتر استان کرمانشاه شدم. وقتی که از روی سکوها میرفتم و جایزه‌مو میگرفتم و صدای دستایی که تشویقم میکردن رو میشنیدم، خدا رو شکر میکردم و یاد همه کسایی میافتادم که کمکم کرده بودن. پدرم، مادرم، برادرم، همسرم. یه مدت گذشت و محصولات شرکت به صادرات رسید. صادرات محصول یعنی راه رو درست رفته بودم. بازار هدف رو پیدا کرده بودم و این یعنی چند قدم جلو افتاده بودم. کشور بازار هدف ما عراق بود. یه مدت همه چیز خوب بود و من به دنبال پیدا کردن بازارهای هدف دیگه و گسترش کارم بودم، تا اینکه مشکلات در کشور عراق فرصت صادرات زیاد رو از ما گرفت. انگار همه چیز به هم ریخت. فکرم مشغول شده بود. اونقدر ذهنم درگیر شده بود که وقتی پشت چراغ قرمز تو خیابون توقف کرده بودم، با صدای ممتد بوق ماشینای پشت سرم تازه به هوش اومدم و متوجه شدم چراغ سبز شده و باید حرکت کنم. نباید کار من میخواد. نباید الان تموم شد. من واسه رسیدن به اینجا خیلی زحمت کشیده بودم. باید راه حلی پیدا میکردم. نباید یه مشکل جلوی راه رو میگرفت. تو شرکت قدم میزدم. جوانای با انگیزه داشتن اونجا فعالیت میکردن و اونا رو میدیدم. بچه های پر انگیزه و نیروی متخصص، جوانایی که از فیلتر تخصصی و توانایی سربلند بیرون اومده بودن و بمب انرژی بودن. این نیروی جوان برای من یه فرصت بود و نباید تو ذوقشون میخورد. شب با صدای بارون خوابیدم. بارونی که به پنجره میخورد. البته ساعت‌ها از پشت پنجره بیرون رو نگاه می‌کردم و فکر می‌کردم و دلم نمی‌خواست خیلی زود بخوابم. باید راه حل رو پیدا می‌کردم و می‌خوابیدم. صدای بارون، صدای رود، صدای دریا، صدای آبشار، اینا رو دوست دارم و بهم انگیزه زندگی میدن. انگیزه حرکت رو به جلو. حرکت رو به جلو. آره، تمام مدتی که فقط سکوت بود و صدای بارون، داشتم به این فکر می‌کردم که باید چیکار کنم. یه راه حل به ذهنم رسید. باید روی کاغذ پیادش میکردم. چراغ روشن کردم و طرح جدیدم روی کاغذ آوردم. فردا صبح به برادرم که همیشه مثل یه مشاور همراه هم بود زنگ زدم و طرح جدید رو بهش گفتم. واحد جدیدی رو با تکیه به نیروهای جوان و خلاق که تو شرکت بودن را انداختم و تو این واحد جدید تونستیم طراحی و ساخت تخصصی انواع سوله‌ها، سازهای فلزی، جرثقیل‌های صنعتی و استراکچرها رو انجام بدیم و به این توان رسیدیم که خدمات و محصولات رو در بیشتر شهرهای کشور ارائه بدیم و به تازگی در قزاقستان هم پروژه در حال ساخت داریم. نوسانات اقتصادی، مشکلات سیاسی و منطقه‌ای، متریال اولیه و مهمتر از همه تأمین برق از مشکلات مهمی هستند که سر راهی تولید کننده و صنعتگر سبز میشن. وقتی 3 یا 4 روز در هفته در تابستون برقی نیست که بتونی باش کار کنی، کلافه کننده است و انرژی آدمو میگیره. توی مشکلات تموم نشدنی اول خدا و بعد خانواده‌ام هستن که نمیذارن کم بیارم. همسرم حامی منه و حامی دو تا بچه‌ای که نعمت و رحمتن برای ما. بچه‌ای که وقتی میام خونه دارن شیطنت و سر صدا میکنن و بهم حس سرزندگی میدن. بچه‌ای که دوست دارم طوری بزرگ بشن که فردای ایرانو بسازن و وطنشونو مثل مادرشون عزیز بدونن و به ایران قدرتمند فکر کنن. من با تمام مشکلات دوست دارم ظرفیت تولید رو در کشورم بالا ببرم. اشتغالزایی گسترده‌تری برای جوانای کشورم ایجاد کنم و بتونم به کشورهای مختلف محصولات رو ارسال کنم. و اگه من دوباره به انتخاب برسم، حتماً و حتماً تولید برای وطنم رو انتخاب می‌کنم. Thank you.
ساعت 16:46 هست و شما شنونده رادیو تهران هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
آواز آواز می جوشد در جانم، آواز آواز تا هستم می خوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، این جان جا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا در جانم، آواز آواز تا هستم میخوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، این جان جا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم، آواز آواز می جوشد در جانم، آواز آواز تا هستم می خوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، این جان جا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم، آواز می جوشد در جانم، آواز آواز تا هستم می خوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، اینجا آنجا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق پیمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم. آواز می جوشد در جانم، آواز آواز تا هستم می خوانم، از توست ای عشق گرمی در آوازم، از توست از تو این شوق این پروازم، اینجا اینجا هر جا هستم، آواز پرواز تا در دنیا هستم، آواز با عشق ایمان بستم، با عشق با عشق میخوانم تا هستم.
آواز با عشق رو با صدای استاد فقید محمد نوری از رادیو تهران شنیدی. لطفاً با بخش دوم برنامه ها همچنان ما رو همراهی کنید. ما هیچ وقت از آخرین خداحافظی ها اطلاع نداریم. بیایید با دوست داشتن همدیگه این فرصت رو از دست ندیم، شاید فردایی نباشه. سه فرد رو همیشه با احترام یاد بکنید: مادر، پدر و استاد.
صدای شهر.
هر کجای شهر تهران هستید، آرزو میکنم لحظه‌ای خوب و آرامی داشته باشید و دعوت میکنم با صدای شهر رادیو تهران همراه بشید.
ترافیک.
بین مسیرهایی که ترافیک سنگین دارن، بزرگراه بسیج ترافیکش به چشم میخوره که هم در شمال به جنوب هست هم در جنوب به شمال. شمال به جنوب این مسیر رو براتون بگم که از خیابان پیروزی تا محدوده بلوار زمزم ترافیک سنگین داره و جنوب به شمال بزرگراه بسیج هم الان از سراح افسریه تا محدوده خیابان شهید رحیمی پر ترافیک دیده میشه. و بزرگراه جلال آل احمد رو هم در تصویر داریم، در اینجا هم ترافیک سنگین میبینیم. در مسیر شرق به غرب از خیابان جهان‌آرا تا محدوده بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری. بریم به بزرگراه شهید نواب صفوی. در اینجا مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین هست. از تونل توحید این شرایط رو داریم و تا بلوار بریانک هم قابل مشاهده است که ترافیک سنگین در این بزرگراه ادامه دار شده. خودروهایی که توی شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تردد می‌کنند هم با ترافیک سنگینی مواجهند. حد فاصله بزرگراه آیت‌الله حکیم تا بلوار چوب تراش. بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم درگیر ترافیک سنگینی است. توی مسیر شرق به غربش ترافیک داره، از تونل نیایش تا محدوده بلوار جنت‌آباد. به بزرگراه شهید حقانی هم اشاره‌ای داشته باشیم. شرق به غرب این بزرگراه الان از خیابان پگاه تا محدوده میدان ونک ترافیک سنگین رو داره و اگر که به سمت شمال پایتخت بخواید عبور بکنید از بزرگراه شهید مدرس، بدونید که از بلوار میرداماد تا بزرگراه آیت الله صدر با ترافیک سنگینی روبرو خواهید شد. و اما اگه کسی موقع رانندگی پشت سرتون بوق بزنه یا چراغ بده، شما عکس العملتون چیه؟ آیا عصبانی میشید؟ آیا عین خیالتون نیست و براتون فرقی نمیکنه؟ عکس العملی ندارید؟ یا اینکه خیلی توجه و دقت میکنید که راننده پشت سری منظورش چیه و چی میگه؟ نمیدونم کدوم یکی از این عکس العملا رو نشون میدید، اما حتما به ما بگید که درستش چی هست. یعنی اگر که یه راننده پشت سر ما بوق زد یا چراغ داد، چیکار باید بکنیم؟ درست ترین عکس العملی که میشه نشون داد به نظر شما چیه؟ لطفا به 888-82-301 همچنان زنگ بزنید، نظرتون رو بگید و رفتاری که البته نشون میدید تو همچین شرایطی رو به ما بگید و گزارش داریم. تلفن شما رو هم داریم در همین رابطه. بریم الان بشنویمشون.
در مورد واکنش رانندگان به چراغ و بوق زدن راننده پشت سری صحبت میکنیم، شما چه واکنشی دارید؟ آیا عصبانی میشین یا تمرکزتون از دست میدید؟
واقعا خواه عصبی میشم بعضی وقتا هم. خب دیگه بلخ به خاطر اون فشار کار و استرسی که هست احتمال پرخاش کردن خب داره،
یعنی ممکنه حتی به درگیری هم برسه؟
پیش میاد، دیدم، ولی خودم نه، ولی خب واقعا خودم بودم پرخاشم کردم، عصبانی میشم.
و از این دست چقدر میبینید در طی یک ساعت رانندگی تو شهر؟
90%. خیلی، تا دلتون بخواد. یعنی شما یه مسافت 1 کیلومتری بری، شاید کمترین بوقی که پای سرت زده بشه 20 دفعه تا 30 دفعه است، ولی الکی، هم الکی. مثلا تو ترافیک طرف میدونه پشت چراغه ولی داره بوق میزنه. اصلا نمیدونم برای چی این کارو میکنم. من وقتی خودم دارم میبینم ترافیکه، برای چی باید بوق بزنم؟ خیال میکنم مثلا با بوق زدن مثلا طرف راه میره. نه، نمیشه.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استودیو صدای شهر،
استودیو صدای شهر
تهران.